بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، اجتهاد تقوید، استاد شمس، تاریخ 17/10/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث این بود که یکی از طرقی که برای احراز فتوا مراجعش ذکر شده، مراجعه به رساله عملیه مجتهد هست. عرض کردیم که رساله عملیه چند حالت میشه براش فرض کرد. یه فرض اینه که خود مجتهد به دست خودش و به قلم خودش اون رو نوشته باشه، این محرز برای ما که در این صورت حکم سماع رو پیدا میکنه، یعنی اون طریق اول از طرقی که ایشون ذکر کرده در متن. تارتن دو نفر عادل شهادت میدن که این رساله مطابق فتوای مجتهده، خودش ننوشته، دیگران تنظیم کردن، اما دو تا عادل یا یک عادل یا یک ثقه خبر میدهد که اون چه در این رساله هست مطابق فتوای فلان مجتهده. این هم گفتیم حکم طریق ثانی رو پیدا میکنه. طریق ثانی این بود که دو نفر عادل یا یک عدل یا یک ثقه شهادت میدهند که در عدلینش رو قبول کرد مطلقا، در عدل واحد و ثقه واحد ایشون فرمودن که باید اطمینان حاصل بشه. این هم حکم او رو پیدا میکنه. هرچون اونجا گفتیم اینجا هم میگه که این مطابق فتوای مجتهده.
شما
فرمودید اگه ما علم به مطابقت، علم به اطمینان
داشته باشیم که یک شاهد بیاد اومده پیش
مجتهد شهادت داده، اگر این مجتهد
طریق
سوم،
نه طریق دوم،
مثلا
طریق دوم
مجتهد نیست، پیش
عامی
شهادت
میده. پیش عامی شهادت بدن. حالا شما گفتید اگر نظر مجتهد اینه که یه ثقه کفایت میکنه، درسته، ولی اگه اطمینان حاصل نشود پیش عامی باید هر دو تا عادل بیا شهادت بدن
و مجتهد هم ثقه واحد و کافی نمیدونه،
این قید و نظر
یا شک داره،
یعنی با این قید هم بار باشه.
عرض کنم که حالت
دومی بود
کی شک داره رو فهمید؟
فرض سه، بله
الان فهمید، یا
شک عامی. صورت سوم این است که رساله رو مجتهد خودش تنظیم نکرده است، دو تا شاهد هم پیش عامی شهادت ندادن، یا یک عادل یا یک ثقه، بلکه دو تا عادل یا یک عادل یا یک ثقه نزد مجتهد شهادت دادن که آقا اینی که تو این رساله است مطابق فتوای شماست. مجتهد هم بر اساس این شهادت شهود آمده امضا کرده این را، گفته این، عرض کنم که رساله، عمل به این رساله مجزیست و مهر کرده. خب اینجا اگر برای عامی اطمینان به احد الامرین حاصل شد، یا اطمینان به این پیدا کرد که این فتوا مطابق، این رساله مطابق فتوای مجتهده، میگه بابا اینا که اومدن پیش مجتهد شهادت دادن خیلی آدم های دقیقی درستی هستن، این مجتهد هم آدم خیلی دقیقیه، تا شهادت پیشش محرز نشه، لذا از مجموع اینها اطمینان پیدا کرده که این فتاوا مطابق با این رساله مطابق با فتوای مجتهد. خب این که بحضور مشکلی نداره، به اطمینانش عمل میکنه. یا اگر اطمینان پیدا کرد که دو تا شاهد عادل حداقل پیش مجتهد شهادت دادن، ولی اطمینان نداره اینا مطابق فتواست، شاید خطا کرده باشن، اما اطمینان بهش بیانه پیدا میکنه که دو تا شاهد عادل حتما پیش این مجتهد فتوا دادن، خب اینجا مشکل نداره، چون اطمینان داریم به قیام بیانه، بیانه هم حجته، اطمینان هم حجته، پس بنابراین میتونیم به این فتوا اخذ بکنیم. اما اگه نه اطمینان به فتوا داره، نه اطمینان به، عرض کنم که قیام بیانه داره، اینجا چه بکنیم؟ خب یه وقته که این مجتهد خودش از کسانی است که محرز از فتواش برای عامی، که این مجتهد عرض کنم که شهادت خبر واحد را، مخبر واحد ثقه را کافی میدونه. خب اگر مخبر واحد رو کافی میدونه، اینجا مطلب ثابت میشه دیگه. چرا؟ چون با شهادت خود مجتهد، شهادت اون عدل واحد یا ثقه واحد یا بینه اثبات میشه. با شهادت مجتهد شهادت اون شهود اثبات میشه، و با شهادت اون شهود واقعه اثبات میشه، یعنی فتوا اثبات میشه. مثل اینه که یه ثقه از یه ثقه خبر داده از یه امری. در موضوعات هم ثقه واحد بنا شده کافیه دیگه، باز فتوا اینجا ثابت میشه. ولی اگر چنانچه ثقه واحد گفتیم در موضوعات کافی نیست و این مجتهد هم کافی نمیدونه، آیا اینجا میشه به این عرض کنم که اخبار مجتهد و شهادت مجتهد اکتفا کرد؟ ظاهرا نمیشه اکتفا کرد، به جهت اینکه این مجتهد الان داره از بینه شهادت میده. دو تا شاهد عادل پیش مجتهد آمدن، این مجتهد داره از بینه خبر میده. خب خود اثبات بینه خودش باید توسط دو تا شاهد عادل باشه، اینجا توسط یه شاهد عادله، بینه اثبات نمیشه. این علاوه بر این که علل قاعده است، علاوه بر این مقتضای روایات از روایات هم استفاده میشه. در معتبره قیاس ابن ابراهیم اینجور نقل شده روایتش که در وسائل جلد 27 صفحه 403 و 404 این روایت نقل شده که عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر بن محمد عن ابیه عن ان علی علیه السلام کان یجیز شهادته شهادت رد بعد کان لا یجیزو کان لا یجیزو شهادت رجلن علا شهادت رجلن، یعنی یک کسی شهادت میداد برای این که دیگری شهادت داده، الا شهادت رجلن علا شهادت رجلن. خب این که گفته الا شهادت رجلین علا شهادت رجلین، چون شهادت رجل خودش یه موضوع فرض کرده، میگه یه دو تا عادل باید شهادت بدن که زید شهادت داد تا شهادت زید اثبات بشه. خب این معناش این نیست که اگر، خوب دقت بکنید، این معناش این نیست که اگر زید و عمرو شهادت دادن برای شهادت زید حتما دو تا شاهد جدا میخواییم، برای شهادت امرم حتما دو تا شاهد جدا میخواییم، این معنای روایت نیست. اگر دو تا شاهد اومدن شهادت دادن هر کدام به شهادت هر دو، باز اثبات میشه موضوع. یعنی یه نفر اومد گفت زید و عمر شهادت دادن، یکی دیگه اومد گفت زید و عمر شهادت دادن، اثبات میشه. اما اگر مثلا یه شاهد اومده گفته زید شهادت داره، یه شاهد دیگه هم اومد گفت زید شهادت داره، اینجا شهادت زید ثابت میشه، شهادت عمرو باز دوباره نیاز به دو تا شاهد عادل داره. لا یجیز شهادت رجلن علا شهادت رجلن الا شهادت رجلن علا شهادت رجلن، هر شهادتی باید بر اساس دو تا شهادت اثبات بشه. خب اگر دو تا بیانه، دو تا شاهد اومدن گفتن این دو شاهد شهادت دادن، ظاهرا باید بشه، یعنی مناسبات اقتضا میکنه، ولی جمود و لفظ میگه کافی نیست، ولی مناسبات اقتضا میکنه کافی باشه.
چون اگه وقتی این که فهمیدین ممکنه برداشت بشه ولی اشتباهه چی بود؟
اینه که الان اگر دو تا شاهد شهادت دادن که این مال مثلا فلانی، خب الان ما این دو تا شاهد رو چجور اثباتش کنیم؟ شهادت این دو تا شاهد رو، دو تا شاهد برای اثبات این دو تا شاهد نیازه یا چهار تا شاهد نیازه؟
دو تا شاهد.
این رو باید ظاهر اولش که چهار تا نیاز داره، درسته؟ چون میگه لا یجیز و شهادت رجلن علا شهادت رجلن الا شهادت رجلن علا شهادت رجلن. یعنی تو این دوتا شاهد، شاهد اولی دوتا شاهد میخواد، شاهد دومی هم دوتا شاهد میخواد، ظهور بدویش اینه. اما این مقصود ظاهرن این باشه که هر شهادتی باید با بیانه اثبات بشه. حالا اگه دوتا شاهد مادن به هر دوتا شهادت شهادت دادن، یعنی گفتن زید شهادت داد به ملکیت این مال برای فلانی، عمرم شهادت داد، دومی اومد همینو تکرار کرد، این کافیه دیگه. ولی جمود بر روی روایت اینه که اون کافی نیست.
این ظهور بدویر از کجا در آوردین؟
چون داره دیگه گفته لا یجیز و شهادت رجلن علا شهادت رجلن الا است، فقط موردی که استثناء کردین شهادت رجلن علا شهادت رجلن. اینجا میگیم در این مورد مثال این برای شهادت زید دو تا شهادت نیاز داریم، برای شهادت عمرم باز دو تا شهادت دو تا رجل نیاز داریم.
اصلا دیگه هر تاشون یه رجل دیده باشه، وقتی هر دو شهر دو تا رجل دیده
باشه دیگه کافی. میگم مناسبات این اختزا میکنه.
بعد این فردش برای کجا هست؟ کجا یه همین فرد محقر میشه؟
مواردی که ما خودمون شهادت رو نشنیدیم، مثلا تو قاضی دو تا شهادت پیشه قاضی شاه یا پیش ما شهادت ندادن، دو نفر خبر میدن که فلانی شهادت داده یا دو یه بیانه شهادت داده، مثل مثال محل کلام. روایت دیگرش هم روایت معتبره طلحه ابن زید که باز در همین جلد 27 صفحه 403 حدیث 2 همین روایتش نقل شده، اونجا هم همینه. ان عریان سنه و کان لا یجید و شهادت رجل علا رجل لا شهادت رجلین علا رجل. خب
استاد درخشید این فرض تصویر مادم از رساله بود دیگه،
رساله الان
خالدش که اصلا ممکن نیست مثلا
چی ممکن نیست؟
مثلا یه رساله مثلا با 2000 مثلا بیان یکی بیا شهادت داده ایمون تا فرق بایش مادم
چرا میشه نیست؟ همین کار میکنن دیگه، عده از اهل اطلاع میرن فتاوی رساله رو میخونن با تعلیقه عربه مثلا تطبیقش میدن، میبینن این درسته یا خودشون تنظیم میکنن.
این مجموعه مسائل ممکن آن تو خود اصل رساله که این فرض نداره.
چرا فرض نداره؟
اون دوتا عادبه بیان با یه چیز رو قیاس کنن
دیگه. این اصل رساله رو خودشون تنظیم میکنن بر اساس عربه دیگه، میان مثلا رساله آقای بروجردی رو هم میدنن با تعلیقه آقا فلان آقا مقایسه میکنن، هر جاش اختلاف داره درستش میکنن، مطابق تعلیقه فلانی میکنن، بعد این دو نفر آقا میرن پیش مجتهد میگن آقا اینی که تو این رساله الان درست شده مطابق فتوای شماست. چرا فرض نداره؟ اتفاقا
ممکنه تو شرایط اون جمله بندی نظر مجتهد مثلا مصلحت بخواد دخالت بده خیلی
بابا ما کار نداریم که مصلحت غیر مثلا اونا نمیگن، میگن اینی که اینجا نوشتی مطابق تعلیقه های شما شهادت میده دیگه. مجتهد اگر اکتفا میکنه به اینکه تعلیقاش بیاد اینجا، خب اونم مینویسه مجزیه. اگر به نظرش هست که یه جاها باید مصلحت نیست تعلیقش اینجا بیاد، میگه مثلا فلان جا و فلان جا رو برید عوضش بکنید. والا این فرض اتفاقا فرض متعارف الان تو رساله ها همین جوره. حالا یا یه شاهد یا دو شاهد میان پیش مجتهد، شاهد الله مجتهد که خودش نمیره رساله فارسی رو برداره با تعلیقاش تنظیم بکنه که تو رساله فارسی غالبا اتفاقا همین فرضه. خب عرض کنم که پس در این صورت چون شهادت دو نفر معتبره و مجتهد خودش یه شاهد عادل بیشتر نیست، اگر مجتهد شهادت داد که بیانه پیش من قائم شده، این شهادت مجتهد فایده ای نداره. اگر در موضوعات گفتیم باید حتما بیانه نیاز داریم، این شهادت فایده نداره. اگر اطمینان بیاره فایده داره، اطمینان نداره به درد نمیخوره. اینم حاصل این حالت سوم.
این روایت دوم برای سندش ذکر
کردن کدوم؟ این روایت چی؟ اونم همینه دیگه، مضمونش روایت طلحت ابن زید هم همینه، همین مضمون.
به خاطر جهت سندیش ذکر کردین
خب بله، یه سند دیگریه دیگه، بله یعنی تقویت میشه سند دیگه. ولی اینم عرض کنم طلحت ابن زید هم ولو توثیق خاصی نداره، ولی مرحوم شیخ دوستی داره کتابه هم معتمد، و این که میگه کتابه هم معتمد به نظر میرسه که این که بخواد بگه روایات این کتاب رو بررسی کردن همش درسته، نه، از باب اینه که یعنی میخوام بگن ولو چون مذهبش فاسده، فاسد المذهبه، ولی کتابه معتمد، یعنی آدم ثقه‌ایه، یعنی به احادیثش به روایاتش کتابش اخذ میشه چون آدمی ثقه‌ایه، ولو آدم مذهبش فاسده. عرض کنم که این هم مال حالت سالسته،
معتمدش به اعتبار همون معتمده در قدما بوده، این کتابش روایت کتابش ما اخذ می‌کنیم،
یعنی کتابش رو از باب این که همه این روایت رفتن یک چکی دقیقه، یه روایت دو روایت بود گفتیم اعتماد کرده بودن، گفتیم رو قناعت فدا کردن، این کتابو کلش و روایاتش رو یک چکی و قناعت فرمودن از امام صادر شده، حالا حد شده بوده
4 صفحه 20 روایتش
20 روایت اینا رو یک چکی اومدن تطبیقش، اولا خیلی روایت تلویزیون تو کتب اربعین نگاه کنید کتاباش فراوان، 20 تا نیست، بیشتره، بعد اینا رو تک تک اومدن یکی که مطابقت دادن با سایر روایات،
دیدن که دیدن توی روایت طلحت ابن زید چیزی خلاف مذهب نیست،
فایده ای نداره، معتمد نیست، معتمد یعنی اون که شما فهمید مفاد منکر توش نیست، صحیح حدیث باید بگن میشه، نه معتمد، معتمد یعنی به کتاب به روایاتش اخذ میشه، میشه فتوا داد بر طبقش. خب عرض کنم که این روایت هم حالا یا معتبره یا اگر هم کسی حالا اینو قبول نکنه میشه معید، ولی خب اون روایت قبلی بود علی القاعده هم هست. حالت چهارم اینه، خوب دقت بفرمایید، ما الان یه رساله رو دیدیم اولش باز کردیم، مجتهد نوشته عمل به این رساله شریفه که مطابق فتاوای این جانب است مجزی است. خب این یا مطابقش هم ننوشته، نوشته عمل به این رساله، عرض کنم که مجزی است. ما نمیدانیم که این مجتهد خودش این رساله رو تنظیم کرده مثل بعضی رساله های عربی، یا اینکه نه دیگران تنظیم کردن پیش مجتهد شهادت دادن به این که اینا مطابقه با فتوای شماست، یعنی نمیدونیم این از قسم اوله، حالت اوله یا جزء حالت سومه، جزء حالت سوم. خب این تردید وقتی ثمره دارد که ما در حالت اول بگیم تعبدن حجته، یعنی اگر مجتهد خودش رساله رو تنظیم کرد ولو اطمینان نیاره حجته، اما اگر گفتیم نه در اون حالت اول مثل فرض سه ماه از مجتهد اگه اطمینان بیاره کافی، اگه اطمینان نیاره دلیل نداریم، برای اینکه این اخبار مجتهد از رأیش اگر مفید اطمینان نباشه حجت باشه. اگر اینجور رو گفتم اطمینان باید بیاره دیگه فرق نمیکنه، این تردید اثری نداره، چه از قسم اول باشه چه از قسم اخیر باشه باید اطمینان حاصل بشه، تو قسم اخیر گفتیم باید اطمینان حاصل بشه، تو قسم اول هم باید اطمینان حاصل بشه، پس برابر این تردید ثمره ای نداره. این ثمره وقتی پیدا میشه که ما بگیم اگه مجتهد خودش با دست خودش نوشته باشه این حجت است ولو اطمینان برای ما نیاره، اونجا ثمره پیدا میشه که خب حالا ما اطمینان نداریم که این فتوا مطابق فتوای مجتهده، اگر مجتهد خودش تنظیم کرده باشه این حجت برای ما، اگر شهود پیش مجتهد شهادت داده باشن برای ما اعتباری نداره. اینجا میشه عکس بکنه یا نمیشه عکس بکنه؟ ممکن است کسی تصور بکنه ابتداءن که خب مجتهد اینجا الان شهادت داره میده که این مثلا رساله مطابق فتوای من هست و ما احتمال میدیم که این شهادتش شهادت بلاواسطه باشه، یعنی خودش بررسی کرده به قلم خودش نوشته یا خودش مطابقت داده داره شهادت میده که اینا مطابقه با فتاوای ما هستش، نه اینکه شهود پیشش قائم شده باشن، شهادت بلاواسطه هست، یه احتمال هست، احتمال هم البته هست که شهادت مع الواسطه باشه، یعنی به استناد شهود داره شهادت میده. خب در این جور موارد بنا رو بر این میگذاریم که شهادتش بلا واسطه هست مگر خلاف ثابت بشه. نظیر بقیه موارد که یک کسی مخبری اگر اومد خبری داد از یه واقعه‌ای و ما نمیدونیم که این بلا واسطه داره خبر میده یا مع الواسطه داره خبر میده، مثلا میگه این پاکه، این نجسه، وقت داخل شد، این ور قبله است، ما نمیدونیم این خودش احراز کرده داره شهادت میده یا بیانه پیشش قائم شده. اگه خودش احراز کرده باشه خب این به شهادت بلا واسطه میشه و گفتیم در موضوعات این شهادت رو عقلا معتبر میدانن، کار به شاره حالا نداریم، عقلا معتبر میدانن در شهادت در موضوعات. و اگر بیانه باشه خب وقت باید اون واسطه رو ببینیم، اگر اون واسطه ثقه است خب اونم معتبره، اگه واسطه ثقه نبوده باشه فایده نداره، اعتباری نداره. خب در اونجا چکار میکنند؟ عقلا بنا رو میگذارن که این اخبارش بلا واسطه است مگر خلاف ثابت بشه. اینه کسی ممکنه ادعا کنه بنابراین بر این اساس ما بنا رو اینجا میذاریم این حالت اوله مگر ثابت بشه از قسم ثالثه، حالت ثالثه. ولیکن این مطلب محل اشکاله و تمام نیست، به نظر میرسه این مطلب درست نباشه. چرا؟ به جهت این که اینی که شهادت حمل بر شهادت بلا واسطه میشود این معلوم نیست که امر تعبدی بوده باشد در عقلا، یعنی عقلا همینجوری چشاشونو ببندن بگن اگر یه شهادتی یه جای اتفاق افتاد حملش میکنیم که شهادت بلا واسطه است مگر خلاف ثابت بشه. نه، این از باب ظهوره، یعنی وقتی یک کسی خبر میدهد ظاهرش اینه که این خودش واقعه رو احساس کرده به احد حواس الخمسه و داره برای ما نقل میکنه. این که اینا محل واسطه نقل میکنه این ظاهر کلامش نیست، لذا به این ظاهر کلامش عکس میکنن. اگر کسی امروز بیاد بگه آقا صبح فلک صفائی تصادف شد، دو نفر مثلا یه موتوری با یه ماشینی به هم خورد، موتوری هم بد جوری زخمی شد، ماشین اومد بردش، این ظاهر این اخبارش اینه که خودش واقعه رو دیده، این که از یکی شنیده داره اینجور نقل میکنه این خلاف ظاهره. اما اگر اینجور اومد نقل کرد گفت امروز تو فلک صفائی تصادفی شده، اینجور ما معمولا تو بعضی فارس تو بعضی از عرف ها اینطوریه، وقتی یه چیز خودمون بلا چیز ندیدیم مستقیما ندیدیم میگیم شده، از یه های چیز استفاده میکنیم، های پسوند ها استفاده میکنیم، تصادف شده یا از فعل مجهول مثلا تصادف شده، یه نفرم زخمی شده. اینجور موارد آیا در عقلا همینجوری قبول میکنن اینو یا نه؟ سوال میکنن خودت دیدی؟ اگر بخوان اعتماد بکنن، یه وقت بحث اعتماد نیست، چیه وقت بحث اعتماد، یه وقت اگر بخوان اعتماد کنن سوال میکنن که خودت دیدی؟ از کی شنیدی مطلب رو؟ اینطور که همینجوری عکس بکنن بهش، این ثابت نیست، یه سیره اینطوری در بین عقلا. لذا عرض کنم که ما نحنفی هم اگر ظهور داشته باشه خب بله عکس میکنن، اما اگه ظهور نداشته باشه در این که مجتهد خودش دیده این عکس نمیکنن. و به نظر ما این رساله هایی که اخیراً الان در بین مراجع مرسومه اینا، حالا من قبل سابقه ها رو نمیدونم دقیقا چکار میکردن، اما این زمان ناش چون این شایعه که عده‌ای پیش مجتهدین شهادت میدن و مجتهدین بر اساس شهادت شهود در اول رساله می نویسن عمل به این رساله که مطابق فتوای چیزه، حالا گاهی تصریح هم می کنن میگن بر اساس شهادت شهود، گاهی هم تصریح نمی کنن، ولی چون قالبش اینا اینه که خود مجتهد اینا رو تنظیم نمی کنه و دیگران میان تنظیم می کنن، لذا ظهور نداره این کلمات اینها در این که بلا واسطه من دارم خبر می دم. چون ظهور ندارد اینجا بنای تعبدی نداریم برای اینکه این بلا واسطه است، لذا میشه در حکم شهادت محل واسطه میشه و گفتیم اعتباری نداره. اینم مربوط به این بحث میشه که پس بله نمیشه عکس بکنیم، اینی که پس ایشون فرموده است که ان یرجع الى رسالت العملیه التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمینان به صحتها، این تو بعضی فروض خوبه، مثل حالت سوم، حالت چهارم که گفتیم شکه، حالت اول اگر گفتیم سما رو کافی نیست که ایشون سما رو تو سما این قید رو نزد. اما تو بعضی از حالات مثل حالت دوم که دو تا شاهد پیش عامی میان شهادت میدن، نه اونجا اطمینان نیاز نداره. لذا این علل اطلاقی تمام نیست فرمایش ایشون. اون برای اون که اشکال نداره شهادت او که عمل عامی هم اگر برای عامی اطمینان پیدا شد که خود اگه اطمینان نشد باید بره فحص کنه یه راه دیگه اطمینان پیدا بکنه.
خب از کنم
نه بر اساس حجت شرعی اون شهادت شهود پیش شهادت هم دیگه حجت داره دیگه، بر اساس حجت میگه این مجزیه، حجت داره اون دیگه.
بزاره سیده اطمینان به صحت
آقا میگم در بعضی حالات ایشون نباید این قیدو میزد اگر مشکل از اون بار
اطمینان حاصل نمیشه یا
نه، میگم بلو اطمینان هم حاصل نشه حجت دیگه مشروط به حصول اطمینان نیست.
رسالای الان اینطوری بگم به شهادت شاهدی مثلا،
نه همه جا نمیدونیم، مثلا بعض جا عرض کردم مثلا توی اون رساله استفتاءات امام هست این که گفته بنا بر شهادت شهود، اما همه جا نمی‌نویسن، همه جا می‌نویسن اول به این رساله موسیس یا مطابق با فتوای این جانه هم رساله ای تو مطابق فتوای این جانه وز موسیس
خود نظر
این
رسولی
نید
یه سقره و یه خبر سقره
و چی که می‌نویسن موسیس
مثلا همطور بگم بگم مثلا نمیگش با تازه این نه چی که شما بگرد کافی نیست، یعنی برای حجت نیست، حالا خود اینا که اینطوری می‌نویسن به این اتفاق دارن یا ندارن،
حالا اونا مثلا اونا منظورشون این نیست که یعنی اگر ولو احرازم نکردید شما، یعنی مخصوصشون که اگر احراز کردید ظاهر یعنی اگر احراز شدید فتاوا فتوای ما هست برای ما که نوعا مردم اطمینان پیدا میکنن دیگه،
یعنی اتکاب
اطمینان مردم کرد نوعا، ولی اون یه اصلا اون حیث اون کلام ناظمی که میگه عمل به این رساله مجزیست، منظورش یعنی اگر شما فتوای من رو احراز کردید و به فتوای من عمل کردید مجزیه برای شما، این در حقیقت این به این جهت این نکته داره، نه اینکه این ولو اطمینان هم برای شما نیاره بازم مجزی برای شما.
دو نفر اگر شهادت بدن به تعریض مشتهد که برمی‌کنه
فایده نداره، شهادت تعریض مشتهد باز ما خودمون ببینیم و مشتهد بنویسه فایده نداره، چه برسه که دو تا شهادت بدن.
شما دو نفر اگر شهادت بدن به اقامه شهادت نزد مشتهد،
خب اون کافیه دیگه، اون دو نفر شهادت به شهادت میشه دیگه، اون کافیه.
اینو بیارن
به شهادت مجتهد. نزد مجتهدا نه به نوشتن مجتهدا، اون فایده نداره، به این که دو نفر شهادت بدن که ما دیدیم دو تا شاهد عادل پیش مجتهد شهادت دادن، اون اشکال نداره، میشه شهادت بیانه، اثبات بیانه به بیانه میشه، اون اشکال نداره. اما اگه بگن ما دیدیم مجتهد تقریض نوشت، خب تقریض مجتهد فایده نداره، ما خودمون ببینیم هم نوشته فایده نداره، چون شهادتش بود شهادت.
استاد بخش قبل از بحث رساله بود که بحث شخص سقه بود،
بله
آی سیستان فرمود در شخصون یسقو به نبله،
بله
منظورشون اینه که خبر
موثوق
به بله موثوق به فرد ثقه منظورش،
نه موثوق به چون ایشون جای دیگه هم ولی عبارتش مهمه این هست که ثقه باشه، ولی جای دیگه هم ایشون این مبناش هم همینه، جای دیگه هم تو حاشیه عربا و ایناش هم مقصود جای دیگه مقصود که این باید وثوق بیاره، ثقه بودن کافی. بله ایشون حتی در احکام هم مبناش اینه، در موضوعات که چی در احکام هم مبناش اینه که باید ما وثوق برام حاصل بشه، ثقه بودن راوی کافی
برای عامی،
بله
عام ها
باید اطمینان به صدور داشته باشه، ثقه بودن فایده نداره، خیلی زیر و تنگ گرفته ایشون. بله
از اون طرفش اگر ثقه نباشه و یه زور اطمینان از
طرف باز هم اطمینان از یه رو طریق دیگه هم حاصل بشه کافی میکنه،
یعنی از یه طرف زیر
اطمینان و غلایی اون رو بقیه هم میدونن دیگه، نوعا بقیه هم اینه قائل انتظا اونشون زیغی میشه دیگه به اعتبار نسبت. خب مسئله بعدی مسئله پنج، حالا این هم اگر مسئلش هم بیارید بعد نیست که در همین چیز عرض کنم که المسائل المنتفعه. مسئله پنج داره، اذا مات المجتهد و بقی المکلف على تقلیده مدتا بعد وفاته من دون ان یقلد الحی فی ذلک غفلتا من عدم جواز ذلک. یک کسی که این خیلی مسئله مبتلا به یا مجتهد طرف میمیره، مردم بعد از یه مدتی شما ازشون سوال میکنید فلانی تو تقلید جوریه، میگه من باقی هم به فتوای امام. میگیم خب تو این مسئله از کی تقلید میکنی؟ تو بقا تقلید. میگه مگه باید تو این مسئله از کسی تقلید کرد؟ اصلا غافل بوده که در بقای بر میت باید از حی تقلید کرده، حالا تازه سر حساب شده، حالا یه سال دو سال هم هست که مثلا یا 10 سال 20 سال هم هست همینجور عمل کرده به فتوای اون مجتهد. خب اینجا وظیفه‌اش اینه که به حی مراجعه کنه دیگه، ببینه این تقلیدش بر اون بقایش بر اون تقلید جایزه یا جایز نیست. میفرماید که این بنابراین که گفتیم از یعنی اون که میاد حالا بحثش که در مسئله جواز تقلید از خود تقلید نمیشه تقلید کرد، باید به حی از حی تقلید کرد. لذا داره ثم رجع الی الحی، حالا این اومد رفت به حی مراجعه کرده، مجتهد زنده. فان جاز له بحسب فتوى الحي البقاء على تقليد المتوفى صحت اعماله التي اتى بها خلال تلك المده مطلقا. اگر رساله مرجع حی رو باز کردید نوشته بقاء بر تقلید مجتهد میت جایز است مطلقا، خیالش راحت شد که تا حالا هر چی فتوای مجتهد عمل کرده این درست بوده، تقلید جایز بوده. خب اینجا ایشون میگه خب دیگه این اعمالی که طبق فتوای اون مجتهد قبلی انجام داده اینا حکم به صحتش میشه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ مطابق فتوای حیم باشه یا مطابق فتوای حی نباشه. مهم دیگه فتوای حی نیست، همون رساله میت که مطابق او باشه این درسته دیگه اعماله. خب این بچهش معلومه دیگه، چون ما گفتیم تقلیدی که لازم است اینه که انسان عملش مطابق فتوا باشد، یک احراز مطابقت هم بکنه. خب این الان مطابق بوده به حسب فرض، احراز مطابقت هم کرد، اون تا الان احراز کرد که مطابق بوده، خب این مشکل نداره دیگه، و فتوایی که فتوای او در حق این حجت بوده است در واقع مطابق بوده و احرز المطابقه، این کافیه.
فتوای حی دیگه
نه، فتوای میت. الان فتوای میت در رساله مجتهد در حق مجتهد میت در حق این حجت بوده، بعد از اینکه حی گفت بقا بر تقلید جایزه، رساله اون مجتهد در حق این در این مدت دو سال حجت بوده، ولی این خودش خبر نداشته ولی حجت بوده واقعا. این هم فتواش مطابق با این فتوای مجتهدی بوده که فتوا در حقش حجت بوده، احرازم که الان کرده مطابقتش رو، این دیگه مشکل نداره که اعمالش درسته. بله هین عمل احراز نکرده بود، اون تا هین عمل اینجا مشکلی ایجاد میکنه چون غافل بوده. جاهای دیگه گفتیم اگه هین عمل احراز مطابقت نکنه فایده نداره، باید احراز بکنه، چون من الان نماز در وقت خوندم نمیدونم مطابق فتوای مجتهد هست یا نه، به این نماز میخوام اکتفا کنم، نه اعاده کنم نه قضا کنم تا وقت بگذره. خب اگر من مثلا یه تسبیحات خوندم مجتهدم یه تسبیحات کافی نمیدونه، من عصیان کردم معصیت کردم، عذری ندارم، عقاب میشم. از باب اینکه احتمال عقاب میدم، عقل میگه باید حتما رساله رو باز کنی احراز بکنی مطابقت رو، دقت فرمودی؟ اما در محل کلام از این بابت مشکلی، چون فرض نه این آقا غافل بوده در این ایام، غفلت که بوده خودش عذر داشته، اگرم یه وقت مخالفتی کرده در این ایام هن عذرم بوده، حالا هم که به حمدالله تبینه که مخالفتی هم نکرده بر طبق اون فتوا عمل کرده بوده. لذا عرض کنم که مشکلی از این بابت نیست، تا اینجاش ما مشکل نداریم. و الا رفت به مجتهد به رساله مجتهد حی مراجعه کرد، دید مجتهد نوشته که آقا بقای بر تقلید میت جایز نیست، این حالا زد تو سرش که ای خاک به سر ما شد که او رساله هر چه عمل کردیم به رساله ای عمل کردیم که در حق ما اعتباری نداشته، حالا چه خاکی به سر اون میکنیم. میگن آقا نگران نباش، فعن حالا و الا اگر اینجا بود رجع فل اجتذابه ها الالحی، برای اینکه ببینیم اعمال سابقش درسته یا نه باید ببینیم که این اعمالی که بر طبق رساله قبل انجام شده به نظر این مجتهد جدید حی صحیحه یا صحیح نیست. خب لسان میفرماید فعن عرف کیفیتها و وجدها مطابقتن لفتف الحی، اگه یادشه که قبلا چجور اعمالش انجام میداده و میبینه که اون اعمال سابق هم مطابق با فتوای حی هست، مثلا نمازش رو تو نمازش میدونه این یه تسبیحات اربعه بیشتر نمیخونده طبق اون رساله مجتهد میت، الان به حی مراجعه کنه، حی هم میگه انسان اگه در نمازش یه تسبیحات بخونه اون نمازش صحیحه، خب این الان معلوم میشه که اون اعمال سابقش مطابق فتوای حی هست، اینجا هم حکم به صحت اعمالش میکنیم، مشکلی نداره. خب بل یحکم، از اینجا به بعدش بل یحکم به صحت به صحه فی بعض موارد مخالفه ایزن، اگر دید که اون اعمال سابقش مطابق نیست بلکه مخالفه، این یه بار تسبیحات اربعه رو میخونده مجتهد حی فتوا داره که باید سه بار بخونی، خب اینجا هم ایشون میگه باز اون اعمال سابقش صحیحه، چرا؟ به جهت این که منتها میگه فی بعض الموارد، در مثل این مثالی که عرض کردیم اعمال صحیحه، چرا؟ چون حدیث لاتعاد میگه اگر کسی خلل به نمازش وارد کرد و اون خلل جز ارکان نبود نمازش صحیحه، این الان تسبیحات اربعه جز ارکان نیست، لاتعاد و صلات الا من خمس، التهور والوقت والقبله والرکوع والسجود، این هیچ کدوم از این پنجتا نیست، لذا لا تعاد و سلام نمازش حکم به صحتش میشه، بل یحکم به صحه فی بعض موارد المخالفه ایزن و ذالکه فی ما اذا کانت المخالفه مغتفره هی نما تستر لعذرن شرعی، کمان که محل کلام اینجور بده، چون این بابا غافل بوده معذور بوده از رو غفلت این کار کرده، کما اذا اکتفى المقلد به تسبیحه واحده فی صلاته حسب ما کان یفتی به المجتهد المتوفا ولکن المجتهد الحی یفتی به لزوم الصلاه ففی هذه الصوره یحکم ایضا به صحته به صحت صلاته، اما گفت در بعضی موارد، اما اگر خلل به ارکان واقعی که شده اون نمازهایی که خونده خلل به ارکان داشته، مثلا این در باب وضوعاتش وقتی وضوع میگرفته مس چپ پای چپ و راستش رو با چیز با هم، یا اینجور اصلا بگیم این مثلا وظیفه‌اش در جایی که مثلا قیر رو دستش بوده وظیفه‌اش این بوده که این وضوع میگرفته، قیر که رو دستش بوده نمیشده پاکش بکنی یا چسب بوده نمیتونسته پاکش بکنی وضوع میگرفته، مثلا به استناد فتوای امام که وضوع رو کافی میدونستی، الان رفته به حی مراجعه کرده، حی میگه وضوع نداری شما، این وضوعات باطل بوده، این باید تیمم بکنه، کسی که اینطوریه در چیز بوده وظیفه‌اش اینه که تیمم بکنه، خب این معلوم میشه که اون نمازهای قبلش از حیث طهور خلل داشته، طهورم جز این استثناست الا من خمس، این موارد که تعاد و صلات امن، لذا این باید اون نمازهای قبلیش رو چکار کنه مجددا قضا بکنه، نمازایی که به این که خونده یا اگه تو وقته عاده بکنی، اینم مال
استاد این در مورد مقلد امام باشه بازم عاده کنه،
بله دیگه
مطابق با نظر مجتهد خودش
فرض اینه که گفته و تقلید بقا بر تقلید جایز نیست دیگه، مجتهد حی فرض کنیم فتواشو بده مش بده، خب یه حالت دیگه میمونه، حالت دیگه اینه که این نمیدونه اعمال سابقش داره، میگه بابا من چه میدونم حالا 20 سال باقی بر تقلید موندم، من یادم نیست چی کار کردم، این نمازهای قبلیمو اینجوری خوندم اینجوری نخوندم، کیفیتشو نمیدانم. در این صورت میفرماید که به اذا لم یعرف کیفیتو کیفیت اعمال سابقه بنا علی صحتها عیزه، بازم میگه انشالله که درست انجام داده. الا فی موارد خاصه لا یناسب المقام تفصیله. یه جای استثناء هست که اینجا دیگه چون بنا بر اختصار، چون مسائل منتخبه است دیگه، بنا نیست همه رو بگیم، مناسب نیست که اینجا توضیح بدیم. در حاشیه اوربش گفته، در منهاج هم گفته اون بعضی موارد رو مثال زده. خب اینجا دو تا بحث ما داریم، یکی همین موارد خاصه رو بعد نیست که اشاره روش بکنیم، حالا چون ما مفصل میکنیم نسبتا بحث بکنیم، یکی همون که بنا علی صحتها عیزه. این رو بر چه اساسی بنا علی صحتها عیزه؟ اگر ما الان در وقت شک بکنیم، هنوز وقتم نگذشته و نمیدونیم اون عمل سابقمون کیفیت، یادمون نیست حالا این نماز که خوندیم چجوری خوندیم، اینا میشه اینجا یا حتی در خارج وقت در بعضی مبانی که در بحث قضا وجود داره شک کردیم، رو چه حسابی بنا رو بر صحت اعمال سابقه بذاریم؟ این اشاره بحث رو شروع بحث عرض بکنم. این مبنا و مستندش در پاره از موارد قاعده لاتعاده، حدیث لاتعاد، چی ببخشید، قاعده فراقه، قاعده فراقه. روایتی داریم از صحیحه محمد بن مسلم، کل ما شککت فیه مما مضا فامضی کما هو، هر چی گذشتی که شک کردی بگو انشالله دیگه درست انجام دادم. لذا این مجتهدم اعمال گذشته شو میگه که انشالله درسته به اطلاق روایت صحیحه محمد بن مسلم. لکن اینجا یه اشکالی ادعی مطرح کردن، اون اشکال اینه که قاعده فراق در جایی جاری می شود که منشأ خللی که مکلف احتمالشو می دهد منشأش غفلت بوده باشد. یعنی مسئله رو مجتهد بلده، در مقام امتثال هم بوده، کسی نیست که بخواد عمدن خلل وارد بکنه. احتمال می دهد که اون وقت که داشت نمازشو می خون مثلا حواسش نبوده بدون وضو نمازشو خونده، یا حواسش نبوده فلان ذکر رو که باید صحیح بگه اشتباهی گفته و نمازش رو خونده، احتمال بده خللی وارد کرده در نمازش سهوًا، اینجا درسته قاعده فراق جاری میشه. اما اگه کسی احتمال داد خللی که وارد کرده عمدی بوده، شاید اون موقع داشته نماز بخونده، احتمال ده اون وقت مسامحه کرده، تنبلی کرده، بی حال بازی در آورده و یه جزئی یا شرطی رو نیاورده، یا نه منشأ خلل جهل به حکمه، احتمال در قبلا از روی ندانستن مسئله خلل در عمل وارد کرده، اینجا باز قاعده فراق جاری میشه یا جاری نمیشه. در محل کلام از اسم جهله، این آقا احتمال خلله غفلتی که نمیده که، این الان نمیدونه این اعمال سابقش درسته یا نه، تو اون موقع دا که عمل میکرده طبق فتوای مثلا مجتهد بنا داشته، طبق فتوای مجتهد اون چیز عمل بکنه، الان نمیدونه که اون اعمالش دقیقا اون فتوا رو نمیدونه چه، یا اعمالش رو نمیدونه مطابق اون فتوا، احتمال میده که مطابق فتوای مجتهدش در زمان خودش هم عمل نکرده. اینجا احتمال این که عمل صحیح باشه صحیح نباشه منشأش غفلت نیست، دائما گاهی ممکنه منشأ جهل به حکم باشه. لذا در اینجور موارد قاعده فراق رو بعضی اشکار کردن، مثل مرحوم آخویی گفتن قاعده فراق اینجا جاری نمیشه. باید این بحث رو ببینیم، بررسی کنیم. ما اجمالا این بحث رو، نه همه بحث‌های قاعده فراق رو بحث می‌کنیم، اجمالا چون این بحث مبتلا به در خواص بحث‌های آینده هم همین جور مبتلا به مسئله است، این مقدار اجمالا بحث می‌کنیم که قاعده فراق مختص است به موارد احتمال غفلت یا مواردی که خلل جهلی یا خلل عمدی هم محتمل باشه، اونجا هم قاعده فراق می‌گیره. این ان شاءالله بحث خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد.